ترجم هایی نمیشید.
چی گفته نمیشه؟
نگاهی به اختیارات و وظایف نفر اول اجرایی کشور.
حضور مردم در صحنه انتخاب رئیس جمهور هم حق مردم است، هم تکلیفی است بر دوش مردم. مردم تعیین کنندند در نظام اسلامی.
خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام. به برنامه آقای رئیس خوش اومدین. این برنامه تلاش همکارانم درباره شناخت نفر اول اجرایی کشور، اختیارات و وظایف اوست. لطفاً تا انتها همراه ما باشید تا درباره رئیس جمهور کشور و هیئت دولت بیشتر بدونیم. بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، شورای عالی بیمه یکی از ارکان مهم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و به موجب مصوباتی که در شورای عالی بیمه تصویب شده است، بیمه مرکزی میتواند کنترل و نظارت بهتری بر فعالیت‌های صنعت بیمه داشته باشد و هیچ مرجعی نمیتواند مصوبات شورای عالی بیمه را که به تایید هیئت وزیران رسیده است را تغییر دهد. رئیس جمهور با 3 وزارتخانه در این شورا تصمیم گیری می کند. معاون وزیر اقتصاد و وزارت کار و وزارت صمت از طرف هیئت دولت در این شورا هستند تا مصوبات آن با سیاست‌های قوه مجریه هماهنگ باشد. اما کارکردهای شورای عالی بیمه چیست؟ قسمتی که همکارم آماده کرده رو لطفاً بشنوید.
ضریب نفوذ بیمه در زندگی آحاد جامعه موضوعی است که بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته آن را به عنوان نمادی از قدرت اقتصاد بومی خود عنوان می‌کنند. آقای خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی ایران:
ضریب نفوذ بیمه ایران 0.2%. بخوایم به کل دنیا مقایسه کنیم، ضریب نفوذ بیمه ما خب خیلی کم هست، چون متوسط دنیا 6.2%.
این در حالی است که بر اساس ماده 17 قانون تشکیل بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه که متشکل از چند معاون وزیر و رؤسای شرکت‌های بیمه‌گر دولتی و خصوصی و کارشناسان حقوقی و اقتصادی است، وظایفی را بر عهده دارد که از جمله مهمترین آنها این موارد است: رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی، تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار بگیرد، تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم. بر همین اساس افزایش ضریب نفوذ بیمه به همراه افزایش کیفیت و ایجاد تنوع در گونه های مختلف بیمه ای از وظایف قانونی شورای عالی بیمه است. اما آنچه که به محور اصلی برنامه ما، یعنی نقش رئیس جمهور و دولت برمیگردد، چگونگی تأثیر دولت بر بهبود عملکرد این شوراست که در نهایت به افزایش گرایش مردم به بیمه های گوناگون منتج خواهد شد. ترکیب اصلی اعضای شورای عالی بیمه به این شرح است: رئیس کل بیمه مرکزی ایران، 2 معاون وزارت اقتصاد و دارایی، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، رئیس شرکت سهامی بیمه ایران، مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گری ایران، 1 نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، 1 نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی، 1 نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. همان گونه که از این ترکیب برمی آید، بیشتر اعضای شورای عالی بیمه را معاونین وزرای عضو کابینه رئیس جمهور تشکیل می دهند. این یعنی مدیرانی که مستقیم یا غیر مستقیم برآمده از کابینه رئیس جمهوری هستند، در گسترش کمی و کیفی خدمات گوناگون اجتماعی و اقتصادی همچون بیمه نقش اساسی در جامعه بازی می کنند. در کشور ما متاسفانه به دلایل گوناگون مردم رغبتی به استفاده از بیمه های اتکایی و اختیاری ندارند.
چرا فکر نکردین که بیمه عمر تهیه بکنین؟
خب فکر میکنم بیکر دلیلش همون هزینه هاشه.
خریدن ولی پشیمون شدن.
چرا، مگه چجوری بوده شرایطش؟
یه کمی هزینه بیشتر بود.
دوست دارم بیمه بکنم ولی بودجه ندارم.
اما چرا مردم چنین نگاهی دارند؟ مهمترین دلیل آن را از زبان آقای خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی، بشنوید.
ساختار اقتصادی که در اون تورم‌های بالا ما داشته باشیم باعث میشه مردم گرایش پیدا کنن به کالاهای مثل ارز و طلا و ملک که تورم توشون زیاده. برای اینکه آینده‌شون رو تامین کنند به جای بیمه بیشتر به این کالاها روی بیارن.
از سوی دیگر ساختار کنونی شرکت‌های بیمه که دولتی یا شبه خصوصی اند هم یکی از مشکلات است. آقای اسلامی، کارشناس بیمه:
سازمانی که به سود زیان ناشی از مشتری بی تفاوت باشه، طبیعتاً در اون سازمان رضایتمندی مشتری میاد پایین.
آقای شکوهی، کارشناس صنعت بیمه، نیز در این زمینه میگوید:
هنوز بیمه ایران رتبه 1 را توی سهم بازار داره. بیمه‌های خصوصی تأسیس شدن، اما نگاه مدیریتی متاسفانه نگاه دولتی است.
بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی باید اولویت اصلی دولت بعدی باشد تا خود به خود به رونق صنعت بیمه هم بیانجامد و از سوی دیگر شورای عالی بیمه که منبعث از رویکردهای اقتصادی دولت است، با سیاست‌گذاری درست خود به مردم انگیزه کافی برای استفاده از سبد بیمه ای را ارائه کند.
قطعاً یک بیمه موفق در سطح کلان ریسک تجارت و تولید در ایران را کاهش می‌دهد و می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. اما برای درک بهتر و دقیق‌تر فعالیت‌های شورای عالی بیمه، الان با آقای غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رئیس شورای عالی بیمه گفتگو می‌کنم. آقای سلیمانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. به برنامه آقای رئیس خوش اومدین.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که موفق و معید باشیم.
آقای سلیمانی، این شورا هر چند وقت یه بار برگزار میشه و به چه امور اصلی در حوزه بیمه رسیدگی میکنه؟
کلا شورای عالی بیمه طبق قانون به نوعی میشه استش بگیم که در خیلی از جهات در مرجع قانون‌گذاریه. اختیاراتی به قانون بهش داده شده که شامل معاونین وزارتخانه‌های مختلف به اضافه مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای و نماینده سندیکا و همچنین مجموعی از نمایندگان محترم مجلس که دو نفر هستن با عنوان ناظر، به صورت ماهیانه، اونم طبق باز قانون ماهی یک بار تشکیل میشه، مگر اینکه نیاز باشه که جلسه فوق‌العاده‌ای داشته باشه. ما در این سالها تقریبا میشه گفت بعضی از سالها 13 بار، بعضی از سالها 14 بار و بعضی از سالها هم 12 بار، یعنی هر ماه یک بار ما این جلسات رو تشکیل میدیم.
بله، در قانون رئیس شورا چه کسی باید باشه و چطور جلسات مدیریت میشه؟
طبق قانون رئیس شورای عالی بیمه رئیس بیمه مرکزیه، ولی ایشون حق رأی نداره در جلسه شورای عالی، بلکه موضوعاتی که و دستورات در صنعت بیمه مطرح میشه، چه توسط شرکت‌های بیمه، چه توسط خود بیمه مرکزی، یا حتی از طرف دولت یا از شرکت‌های بیمه میاد در اونجا و معمولا هم در یک کمیسیون فرعی هم مورد بررسی قرار میگیره، بعد هم میاد به شورای عالی و اونجا تصویب میشه. به نوعی رئیس شورای عالی بیمه سعی میکنه جلسات رو برگزار کنه، مدیریت کنه که بر اساس دستور جلسه بحثا انشاءالله تصویب بشه و بعد هم برای اتفاق.
جناب سلیمانی، اگه نگاهی به آینده و دولت بعدی داشته باشیم، شورای عالی بیمه برای گسترش بیمه و افزایش توان اون چه کاری باید انجام بده؟
یه سری قوانین ما داریم که بایستی انشالله تصویب بشه. مقرراتی هستش که بایستی در شورای عالی یا حتی لازم در مجلس اینا انشالله اونجا مورد بحث قرار بگیره. خب تدیه که اطلاعاتی نیاز داریم از تمام راننده های خود رو در رابطه با شغلشون، در رابطه با سنشون، در رابطه با نوع خودروشون و مسائل دیگه که به نظر میسه از کارهای خوب مجموعه صنعت بیمه خواهد بود برای اینکه ریسک رو کاهش بده، برای اینکه تصادفات رو به حداقل برسونه، تا فوتی ها رو کاهش بده. تو بحث صندوق بیمه حوادث طبیعی که الحمدلله قانونش در ماه 9/99 در مجلس تصویب شده، الان صبح تمامش تشکیل شده و این صندوق مشخص شده، انشالله مدیر که همین ماها بتونیم سریع سرمایش رو هم تخصیص بدیم. در خصوص بحث مواد اقتصاد و قاچاق کالا، خوشبختانه با هم نیکی که برقرار کردیم با مجموعه سامانه تجارت وزارت سمت، با نیروی انتظامی، با مجموعه گمرک، این قضیه هم خب تونستیم به نوعی اون دست از کالاهایی که به قبلا ما ورود نمی کردیم که از کجاست، مقصدش کجاست، آیا خدا نخواسته قاچاق یا رسمیه، الان دیگه سامانش آماده شده و در بحث انبارها و در بحث حمل و نقل خوشبختانه این سامانه الان برقراره و ما بر اساس این که سامانه به ما اجازه میده، ما میایم بیمه میکنیم کالایی که میخواد هم بشه یا کالایی که در انبارها هست، چه در گمرک چه در انبارهای عمومی. امسال 1402 سالی است که این بخش میتونه خیلی جدی صنعت بیمه همونطوری که وارد شده عملیاتی کنه کل کالایش رو، به نظری که هیچ کالای قاچاق یا خدا نخواسته کالای خلاف که وارد کشور میشه اینها توسط صنعت بیمه نمیشه. و طبیعی وقتی که بیمه نشه هر نوع اتفاقی برای کالا بیفته هیچ کس خاطرش پرداخت نمی کنه و هیچ کم حاضر نیست که این دو کالاهایی که بیمه نشده رو هم بخواد بخره، قبول کنه، حمل کنه و این بحثایی که بدید بره. این از بحث انشاءالله در سال 1400 ما هم داریم انجام میدیم، هم جدیتر هم انشاءالله در ماه آینده پیگیری خواهد شد.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. خیلی لطف کردید که در این برنامه همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بسیار تشکر میکنم، لطف کردم و حرفای ما رو گوش کردم. انشاءالله که موفق و معید بشن. خدا حافظ شما.
شب بخیر و خدا نگهدار. جناب آقای غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و رئیس شورای عالی بیمه، اینجا در آقای رئیس همراه من بودند.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه است یه چیزی بیش از صفرن، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است، همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس جمهوره، امکانات حکومتی کشور اغلب اونم همینطور اکثر در اختیار رئیس جمهوره. بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است.
قانون خوب و همت بلند، چگونه کشور را بهتر مدیریت کنیم؟
کشوری توسعه یافته است که هم قوانین خوبی داشته باشد و هم اجرای مناسبی صورت گیرد. به همین منظور باید بین مجلس و دولت هماهنگی‌های زیادی وجود داشته باشد. در این قسمت یک قانون مهم کشور و شیوه اجرای آن را مرور می‌کنیم.
یکی از دلایلی که اکثر جوانان برای عقب انداختن ازدواج خود مطرح میکنند، مسائل مربوط به معیشت، به ویژه اشتغال و تأمین مسکن است. برای حل همین معضل سال 84 بود که قانونی برای تسهیل ازدواج جوانان در مجلس تصویب شد، اما اجرای این قانون از آن سال تا کنون روی زمین مانده است. آقای مقتدایی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
یکی از وظایف نمایندگان اینه که صدای مردم رو به مسئولان اجرایی برسونم، در کنار قانونگذاری، در کنار نظارت بر قانون. اون چیزی که من با آقای رئیس جمهور در قالب یک نامه مطرح کردم و با برخی از نهادهای دیگر هم مکاتبه کردم اینه که قانون تسهیل ازدواج که مصوب سال 1384 تا الان بر روی زمین مونده، در حالی که بندهای اون بندهایی بوده که میتونسته بخشی از مشکلات رو به طور جدی حل بکنه و متاسفانه بی توجهی به اون شده، از آقای رئیس جمهور خواستم که به سرعت عمل بکنه و علاوه بر این که در قانون بودجه سال 1400 موضوع تسهیل ازدواج و اجرای قانون رو مورد توجه قرار میده، کمک بکنه تا کمکاری های سالهای گذشته دولت حداقل جبران بشه.
رهبر انقلاب در سالهای اخیر در دیدارهایی که با جوانان داشتند همواره بر لزوم اجرای قانون تسهیل ازدواج و ازدواج به موقع و آسان تاکید کردند.
نگذاریم سن ازدواج که امروز متاسفانه بالا رفته، سن ازدواج بخصوص در مورد دختران، نگذاریم که این ادامه پیدا بکنه. بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود داره که اینها دست و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوان هاست. این سنت‌ها رو باید عملاً نقض کرد. شما که جوانی، مطالبه گری، پرنشاطی، پیشنهاد کننده نقض خیلی از عادت‌ها و سنت‌ها هستید، به نظر من این سنت‌های غلطی رو هم که در زمینه ازدواج وجود داره بایستی شما ها نقض کنید.
در مواد 1، 2، 3 و 9 قانون تسهیل ازدواج جوانان بر توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده و پیشبینی بودجه کافی برای این امر تاکید شده است. به گفته دکتر جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مجلس 11 تسهیلات جدیدی برای زوجها در نظر گرفته است.
چیزی که مصور شده برای زوجها هر نفر 70 میلیون تومان، اگر فرد زوج زیر 25 سال سن داشته باشد 100 میلیون تومان، اگر زوجه زیر 23 سال سن داشته باشه تا 100 میلیون تومان تسهیلات به هر کدوم از افراد پرداخت میشه. اگر از طریق نهادهای حمایتی کالای ایرانی در اختیار افراد گذاشته بشه، بین 20 تا 50 میلیون تومان کالای ایرانی در اختیار افراد گذاشته میشه.
به موجب ماده 5 قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت مکلف است از تمام ظرفیت‌های موجود برای فرهنگسازی و ترویج الگوهای مطلوب برای تسهیل ازدواج استفاده کند. بنابراین به موازات توجه به موانع اقتصادی، باید به موانع فرهنگی تأخیر در ازدواج هم توجه شود. کارشناسان معتقدند افزایش سن تجرد و پیری جمعیت خطری بزرگ برای آینده کشور محسوب می شود و در چنین شرایطی انتظار و مطالبه جوانان در سن ازدواج از دولت آینده این است که در مسیر اجرای دقیق و بی کم و کاست قانون تسهیل ازدواج جوانان گام بردارد.
مردم ایران فرهنگ سیاسی بالایی دارند. این مسئله را خودمان میگوییم، اما بهتر از ما غیر ایرانی ها درباره این خصلت ما صحبت میکنند. امروز مهمان یک خبرنگار غیر ایرانی هستیم. این قسمت را هم بشنوید.
حدود 2 دهه است که در ایران کار خبرنگاری میکند. بله، این مرد از عراق.
فراس حکیم، شبکه آی نیوز عراق. در حقیقت من 20 سال در زمینه خبرنگاری انجام فعالیت می کنم، یعنی هم انتخابات، هم در صحنه های دیگر، از قبیل تظاهرات، از قبیل تجمعات، مثلا همین فعالیت هایی که در زمینه مبارزه با کرونا، در تمام این زمینه ها فعالیت داشتم.
او در این مدت با ایرانی ها زیاد صحبت کرده است، انتخابات‌های مختلفی را هم پوشش داده است. آنچه برای این خبرنگار عراقی جالب بود، واکنش ایرانی‌ها در روز رأی‌گیری بود.
می‌بینیم که واقعاً مردم ایران از لحاظ فرهنگ سیاسی در رده‌های خیلی بالایی قرار دارند. یعنی این تحریم‌ها یعنی با اقتصاد معیشتی مردم در تنگنا قرار داده، ولی بعد از اینکه این انتخابات انجام بشه می‌بینیم مردم ایران باز هم در صحنه حضور دارن، شاید به شکل منفعل و به صورت آنی. خیلی ناراضی هن، آقا شرکت نمی کنیم، آقا فلان، ولی در واقع کل این مسائل بعد موقع انتخابات می‌بینیم همه چی برعکس میشه و شرکت همیشه گسترده بوده.
او هم متوجه شده که خبرنگاران غربی روایتی کاملا متفاوت از اوضاع سیاسی ایران و انتخابات ها نشان میدهند. تحلیل او از این شیوه رسانی هم جالب توجه است.
اینها یعنی دشمنیشون با اصل نظام و اصل جمهوری اسلامی هست و خیلی ها بله دوست ندارم که این روحیه مردم را به صورت صحیح نشون بدن. حالا میبینیم که ایران واقعا از لحاظ همینطور که ایرانیان میگن به کوری چشم دشمنان، میبینیم الان از لحاظ پیشرفت های هسته‌ای واقعا زبان زد خاص و عام در منطقه شدن و گذشته از این مسائل هسته‌ای میبینیم در تکنولوژی ها و فناوری های دیگه خیلی رتبه بالایی، تولید علم، نمیدونم این مسائل پیشرفت موشکی ایران، پیشرفت های دیگه هستن که خیلی از این مسائل رو نمیخوان منعکس کنن.
آقای حکیم، این خبرنگار عراقی این روزها نگران کشورش هم هست، کشوری که انتخابات را تجربه کرده اما دموکراسیش هنوز قوی نشده است.
در کشور ما الان بی نظمی حاکمه در کشور ما و نمیشه روی این مسائل حکم کرد. واقعا الان یعنی بعد از اینکه عراق توسط آمریکا اشغال شد، عراق به هم ریخت و اینهایی که حکم کردن بعد از صدام و سقوط صدام متاسفانه نتونستن به درستی رضایت مردم را جلب کنن.
بدون شک گزارش های این خبرنگاران مستقل می تواند روایت واقعی تر از فرهنگ سیاسی ایران را در جهان به نمایش بگذارد و مردم سالاری دینی ما را به عنوان یک الگوی موفق معرفی کند.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های آقای رئیس رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. این برنامه تلاشی است برای درک بهتر انتخاباتی که پیش رو داریم و رأیی که قرار است به فرد اصلح بدهیم. امیدواریم در انتخاب خود با دقت و حساسیت بالایی عمل کنیم تا به بهترین انتخاب برسیم. ممنون و سپاس. تا برنامه بعد آقای رئیس، خدا نگهدار.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، به اطلاع شما برسونیم که به منظور هدایت و جایابی بیماران کرونایی نیازمند بستری، شهروندان استان تهران می توانند به صورت 24 ساعته با تلفن 4 رقمی 60 70 تماس گرفته تا بر اساس منطقه محل سکونت و پس از هماهنگی و اطلاع رسانی به بیمارستان دارای تخت خالی به نزدیکترین بیمارستان واجد و شرایط ارجاع داده شوند. با شبکه فرهنگ همراه باشید.
سینه ام تا بهار دلشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر چون نسیم